روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. در برنامه امروز بانوی شاعر و نویسنده و فعال مدنی و سیاسی را با خود داریم که در رابطه با ادبیات شعر قبل از طالبان در 20 سال گذشته و در پس از حاکمیت طالبان با هم صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه بانو سمیه رامش، شاعر، نویسنده و فعال مدنی و سیاسی هستند که همین لحظه روی خط با ما هستند. بانو رامش، خوش آمدین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای آصفی و همه شنونده های عزیزی که برنامه امشب میشنوند. درود خدمت همه و تشکر از دعوتتان.
مهربان هستین، زنده باشین. تشکر. خب کمتر کسی در زمینه ادبیات و شعر افغانستان که با شما آشنایی نداشته باشه. باز هم به شکل خلاصه چند کلمه را من میگم، از من اندکی از شما میشنویم پیش از اینکه وارد بحث خود شویم. شما شاعر و نویسنده و فعال مدنی و سیاسی هستین که ماستر زبان و ادبیات فارسی هستین که از دانشگاه دهلی به دست آوردین و همچنان سالها تجربه کاری در بخش‌های فرهنگی، مدنی و رسانه‌ای را دارین و هم یک دوره نماینده مردم در شورای ولایتی هرات بودین. بانو رامش، شما خب به گفته فیلسوفا در داخل هر کس منهای متفاوت هست، من شاعر، من نویسنده، من انقلابی، من سلشور، من تنبل و غیره و غیره. من شما بیشتر در ادبیات و نویسندگی تجلی میکنه یا بیشتر در فعالیت های مدنی و سیاسی؟
سوال بسیار خوبی رو پرسان کردین. کاملا با شما موافق هستم که در وجود هر انسان منهای زیادی وجود داره، ولی من به عنوان سمیه رامش برای اولین بار خود به عنوان یک شاعر شناختم و درک کردم. شاعری که توسط قلم و نوشتن میخواست صدای خودش باشه و صدای همجنسان خود باشه، صدای همنسلان خود باشه و به نوعی اولین دریچه رو به دنیای بیرون دریچه شعر و ادبیات بود و حالا هم یک بخش بزرگ، یک بخش تاثیرگذار در زندگی من همیشه شعر بوده هست و هست و میتونم بگم که این من شاعر، این زنی که شروع کرده به نوشتن و خودش تلاش میکنه در نوشتنهایش پیدا کنه و به نوعی به دنبال یک نوع صلح درونی با خود و با جهان بیرون خود هست، تلاش کرده در درون این شعرها دغدغه های فکری خود هم مطرح کنه و از جمله مهمترین دغدغه های فکری من که در شعرهای من هم به اومی پردازم موضوع زنان هست، موضوع عدالت هست، برابری و آزادی که باید هر فرد در یک جامعه او را داشته باشه و به این خاطر وجهی که من زیاد برزوم، یعنی می پردازم، وجه شعری هست، وجهی که ادبیات، یعنی ادبیات هست و تحصیلات ما هم قسمت خودتان گفتن در همین زمینه بوده و فعلا هم من دانشجوی مقطع دکترا هستم در دانشگاه دهلی و در مورد ادبیات میخوانم. اما وضعیت زندگی ما در افغانستان طوری بود که گاهی آدم فکر میکنه مسئولیت بیشتری داره و به همین خاطر در برهه‌ای از زمان احساس کردم که خوب فعالیت های دیگه هم در کنار فعالیت‌های فرهنگی و ادبی باید داشته باشم. به این خاطر بود که کارهای سیاسی رو شروع کردم. یک دوره نماینده مردم در شورای ولایتی هرات بودم و به تعقیب او تا به امروز اگر به عنوان یک شاعر یا نویسنده قلم زدم و یا به عنوان یک فعال مدنی یا سیاسی کار کردم، بزرگترین دغدغه انسان بوده، آزادی انسان بوده و عدالت و برابری بوده.
تشکر. بدون شک. خب امیر رقم که شما دغدغه های خود در شعر هم درویش صحبت کردین، است از شرایط اجتماعی باستاب شرایط اجتماعی است که در زندگی میکنین. در 20 سال که از سر از سال 2002 اگر شروع کنیم، پس از اینکه طالبان در دوره اول سقوط کردن بعد از فروپاشی طالبان که یک دوره بسیار بسیار خاموش در ادبیات ما بود، آیسته آیسته پس دوباره ادبیات و شاعران و نویسنده‌ها شروع کردن به کارهای خود در داخل کشور و خارج کشور. شما در این دوره را شما چگونه بررسی میکنین؟ قدم های نخست و یایی که دوباره یک نوع رنسانس گویندگی و فکری؟
قصه که ما هم گفتین، دوره طالبان چه در گذشته چه در امروز یک دوره سیاه در تاریخ افغانستان هست و نه تنها در تاریخ افغانستان، میتونیم بگیم در تاریخ جهان یک دوره سیاه هست. به این دلیل که در این دو دوره جهان نسبت به مردم افغانستان بی‌تفاوتی نشان داد و جهان زنان و مردم افغانستان فراموش کرد و در این دو دوره مردم افغانستان به دست متحجرترین گروه زمان سپرده شدند و با آمدن طالبان در این دو دوره تأثیرات بسیار منفی در فرهنگ و زبان و تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی مردم گذاشت. اما زمانی که خب در سال 2001 دوره اول طالبان تمام شد و جمهوری موقت در افغانستان شکل گرفت، خب در همه بخش ها یک امید به زندگی مردم به وجود آمد. در همه بخش های سیاسی، فرهنگی و مدنی یک امید و یک نوع جوانه زدن بود. قسمی که شما گفتین یک رنسانس ما داشته، من خودم از جمله کسایی بودم که بعد از رفتن طالبان در سال 2003 من همراه فامیل خود از مهاجرت به افغانستان برگشتم، به شهر خود به هرات برگشتم و مثل ما میتونیم بگیم ده ها هزار و صد ها هزار چهره های فرهنگی، شاعران، نویسنده ها در بخش های مختلف، کسایی که به دلیل بودن طالبان، به دلیل جنگ ها، به دلیل ناسامانی های سیاسی و اجتماعی کشور ترک کرده بودند، با پیدا شدن این روزنه امید برگشتن به افغانستان و این برگشت خودش تبعات بسیار مثبتی داشت. میتونیم بگیم یک دوره طلایی بود. حداقل اگر ما 10 سال اول، اگر همین 20 سال اخیر ما به دو بخش تقسیم کنیم، 10 سال اول یعنی حداقل بسیار امید بخش بود و ما دیدیم که در شهرهای مختلف انجمنهای ادبی، انجمنهای فرهنگی شکل گرفت، جلسات بزرگی برگزار میشد، دانشگاه ها تأسیس شد، دانشگاه های خصوصی تأسیس شد. در کنار از اون ما کار انتشارات میدیدیم، خانه های ادب و فرهنگ میدیدیم و همچنین تبادل های فرهنگی با کشورهای همسایه، گرفتن بوسیه ها، گرفتن، یعنی یک دوره بسیار خوب بود، دوره بسیار ارزشمندی بود. اگر ما نگاه داشته باشیم به حتی تولیدات ادبی، کتاب هایی که منتشر شده، مجله هایی که منتشر شده، شاعران و نویسنده هایی که در همین دوره میتونیم بگیم که به جامعه معرفی شدن، همه اینها در میتونیم بگیم بیمانند بوده در طول تاریخ افغانستان. ولی متاسفانه خب باز هم همه این تلاش ها، همه این امید ها، میبینیم که باز هم رنگ عوض کرده و امروز دوباره افغانستان دیگه خانه شاعران نیست، افغانستان دیگه خانه نویسنده‌ها
در جریان 20 سال بانو رامش، خب هر روز زندگی با یک نوع یک باستاب از خشونت ها هم بوده در طول 20 سال، بخصوص بعد از 10 سال اول جنگ و خونریزی و انتحار در کارنامه هر روز مردم بوده و ایره شاعرها هم انعکاس میدادن. مردم واقعا از این مسئله بسیار نگران هم بودن. شما چی فکر میکنید که شاعران نویسندگان منتظر چنین یک ختم نافرجام بودن؟
خب ببینید، زندگی در افغانستان در هیچ دوره ای به طور کامل صلح آمیز و خالی از خشونت و تبعیض و جنگ نبوده. میتونیم بگیم حداقل در طول تاریخ معاصر افغانستان هم که ما ببینیم، همیشه خب جنگ یک بخش از واقعیت افغانستان بوده. روایت امروز افغانستان روایت بدون جنگ نیست. وقتی ما تاریخ میخوانیم، همیشه خونریزی و خشونت و اینها شامل زندگی مردم افغانستان بوده. اما 20 سال اخیر در کنار این که خب در گوشه و کنار افغانستان ما شاهد این بودیم که جنگ وجود داره، البته یک بخش بزرگ در بیشتر در بعضی از مونسپالی ها، در بعضی از ولایات، در گوشه و کنار ناامنی ها، جنگ و نبود صلح و آرامش تسکیتت بوده، اما پهلوی دیگه و روی دیگه زندگی مردم هم به طرف روشنایی بوده، به طرف امید بوده و تلاش مردم، تلاش فرهنگی ها، شاعران، نویسنده ها همین بوده که از دل حالا این سیاهی ها امید به مردم نشان بدن و امیدوار باشند به آینده، امیدوار باشند به جامعه جهانی که با شعار صلح و آزادی و برابری حقوق همه اتباع افغانستان وارد افغانستان شدند و دولت که همچنین که خب با وجود مشکلاتی که داشت، خب بنابراین میخواستیم که یعنی باور نکنیم که خب قرار هست که این
مسیر یک پایان داشته باشه،
روشن ما یک پایان این چنین سیاه داشته باشه. یعنی من خودم از کسایی بودم که در افغانستان کار میکردم، تلاش میکردم، هیچ وقت نمیتونستم باور کنم که رهبران افغانستان در قدم اول، سیاسیون افغانستان در قدم دوم و سپس دنیا و جامعه جهانی این چنین خیانت بزرگ، این جفای بزرگ به حق مردم افغانستان روا بداره. یعنی اگر که ما بگوییم حتی تا امروز که 1.5 سال از سقوط جمهوری در افغانستان میگذره، هنوز هم ما عمق این فاجعه را باور نکردیم. هنوز هم اگر نه تجربه شخصی خود بگویم، هنوز هم میترسم به واقعیت امروز افغانستان فکر کنم. چطور ممکنه در قرن 21 یک گروهی مانند طالبان در افغانستان حاکم بشن و جهان خاموش باشه و جهان فراموش کنه و این چنین پایان تلخ مردم افغانستان دوباره تجربه کنند؟ واقعا ناباورانه هست و بسیار تلخ هست.
خب از یک نگاه رقمی که شکسپیر میگن، کسی واقعا غارت شده است که باور کنه غارت شده. امیدوارستم شما این باور نداشته باشین و باور نکنین، برزی که بالاخره هم چیز ادامه داره. خب طالبان بالاخره در امریکا که شما هم تذکر دادین، در 15 آگوست سال 2021 قدرت گرفتن. آیا شما منتظر بودین که اینا تغییری یافته باشن؟ چنانچه گروه ها و کسانی که در تماس بودن، نماینده های کشورهای غربی میگفتن که اینا آدم گروه نیستن که قبلا بودن. شما چقدر در این مورد مطمئن بودین و یا نامطمئن بودین؟
صادقانه اگر برسان بگویم، من یکی از کسایی بودم که همیشه در تمام نشست های ملی و بین المللی که اشتراک کردم، در تمام برنامه هایی که سهم داشتم، در نوشته های خود همیشه تاکید کردم که طالب تغییر نکرده و طالب تغییر ناپذیر هسته. روایت اینکه طالب تغییر کرده هست یا تغییر میکنه، این هم یک فریب دیگه بود، این هم یک دروغ دیگه بود که به خورد مردم افغانستان داده شد تا این معامله چندین شکل بگیره. شما ببینید چطور ممکنه یک گروه که ما وقتی ایدئولوژی طالبان مطالعه میکنیم، کسی که خط فکری از اون مشخص است، چطور ممکنه که تغییر کنه؟ هویت طالبان برای همه معلوم هست، اینکه طالبان چگونه شکل گرفتن، طالبان چگونه سازماندهی میشن، طالبان چه خطمش فکری رو دنبال میکنن و ایدئولوژی طالب چه چیزی رو میپذیره و چه چیزی رو نمیپذیره برای همه واضح هسته. ولی یک واقعیت وجود داره که بعض وقتها آدم ها خود به خواب میزنن و نمیخواین یک واقعیت رو بپذیرن، و یا اینکه سیاست دنیا شکل یعنی رقم خورد که خواستن این دروغ در خودشان در قدم اول بپذیرن، باور کنن و بعد او رو به خورد جامعه بدن. ما میبینیم که امروز هم بعد از 1.5 سال طالب نه تنها هیچ گونه تغییری نکرده، ضمن اینکه تغییر نکرده روز به روز هم خشنتر و روز به روز هم یعنی اعمال را از خود نشان میده که در خور حتی انسان نیست، در خور این نیست که آدم حتی فکر کنه که یک انسان میتونه چنین طرز تصور یا چنین طرز فکر داشته باشه. این واقعیت طالب هست، این چیزی که طالب امروز نشان میده این واقعیتش هست، این اصل طالب همین است. طالب اگر تغییر کنه دیگه وجود نداره. و
خب در هر سال اونا با در آغاز آمدن و در آغاز بسیار به شکل ملایم و بعدا شروع کردن به وضع محدودیت های متفاوت. موسیقی منع شد بر زنان و دختران، آهسته از لیسه شروع شده، بعدا به پوانتون و منع گشت و گذار و حتی رفتن به حمام. و در تازه ترین مسئله هم سرایش اشعار دارای وزن موسیقی هم از طرف طالبان منع شد. آقای منلی که یکی از شاعران و نویسنده‌ای است که همسنف ما بوده، جالب نوشته که گفته اگر به متن نامه نگاه کنیم، بر این اساس همه شاعری ها حرام است، زیرا شعر نیست که موزون نباشد و زمانی که موزون باشد میتوان آن را با ساز آواز خواند. این فرمایش ممانعت هر نوع گپ است و این کار ناممکن است. خب بالاخره سرایش شعر و اینا هم منع شد. شما که در فعلا خوشبختانه در بیرون بسر میبرین، برای یک شاعر و نویسنده زندگی کردن در چنین یک شرایط، حتی در غربت، چقدر دشوار است؟
یعنی به عنوان یک شاعر هیچ کلمه، هیچ جمله که بتونه احساس مره انعکاس کنه نمیتونه پیدا کنم. به قدر این مفکوره غیر انسانی و غیر اخلاقی و غیر منطقی هست که آدم او را یعنی نمیتونه که برای از او تعریفی پیدا کنه. شما ببینید این دستوری که اینا صادر کردن در قسمت حالا کنترل شعر و یا اینکه شعر موضوع نباشه یا ترانه سرایی نباشه، این چیز ساده ای نیست. این به این معنا هست که حتی اینها میخواین احساس، عاطفه و طرز تفکر یک انسان رو محدود کنن. شعر بخشی از تخیل یک انسانه، شعر بخشی از عاطفه یک انسانه، شعر بخشی از نوع فکر و یک نوع هستی هست که مربوط به یک انسان هست. او چیزی نیست که طالب بتونه او رو کنترل کنه. طالب هرگز نمیتونه جلو سرایش شعر بگیره. چرا؟ سانسور کرده میتونه. در این فضا، در این فضای خفقان شعر خود می نویسه، حتی شعرهای تاثیرگذارتر، ماندگارتر و شعرهایی که میتونه امو اوج نفرت خود نسبت به چنین تفکر بیان کنه. جلوه سرایش شعر هرگز هیچ کسی نمیتونه بگیره، خاطر که بسیار غیر این ناممکن هسته. ولی خب در جامعه که شاعر شعر خود مینویسه ولی فضای خفقان هست، فضای سانسور هست، شاعر نمیتونه که در یک انجمن ادبی، در یک سمینار، در یک جشنواره، در یک کتابخانه، در یک مرکز ادبی بره شعر خود بخونه و مخاطب خود شعر خود برسونه، و یا اینکه ناشر پیدا کنه بره نشر از او، کتاب سانسور میشه و کتاب نشر نمیشه. در اینجا هست که شاعر بسیار ضربه میبینه، در اینجا هست که خب اون اتفاق بسیار بد در این
درست در امی مسئله میخواستم صحبت بکنیم که خب در داخل که امکان نداره، در چون شاعر و نویسنده باید شعر خود به مخاطب خود برسانه به شکلی که هست، به مردم، به گیرندگان پیام خود. چقدر این مسئله در وقتی که شاعر یا نویسنده مثل شما، بخصوص شما زندگی میکنین در خارج از کشور، امکان از این هست که پیام شما برسه به گیرنده‌های شما، به همه جهانیان، برزی که بالاخره هنر و ادبیات مرز نمیشناسه. در حال حاضر شما چی تلاش کردین و یا هنرمند با خصوص شاعران و نویسنده که بالاخره یک نوع زمینه و روزنه باشه برزی که پیام و صدای شما شنیده شود؟
خب در قدم اول خب همه شاعران و نویسنده های افغانستان اما انزجار خود اعلام کردن از صدور چنین فرمانی و او را همین گفتن که یک دفع بسیار غیر منطقی و غیر منطقی هست و غیر قابل پذیرش برای شاعران. ولی کسایی که در بیرون هستن چه کار کرده میتونن؟ مهمترین کاری را که ما کرده میتونن اولی که واقعیت افغانستان همون گونه که هست روایت کنیم، بدون سانسور و بدون مغالطه کردن، این که خب حالا امید واهی دادن و حرفهای از این دست، و بعدا یک همگرایی شکل بده محور موضوع افغانستان، محور واقعیت هایی که در افغانستان جریان داره. و یکی از کارهایی که ما انجام دادیم این هست که خانه شعر در تبعید بامداد رو ما تشکیل دادیم، یک جمعی از شاعران، و تلاش ما این هست که در قدم اول بتانیم که شعرها و نوشته های شاعران افغانستان جمع‌آوری کنیم، ثبت کنیم و زمینه نشر و حتی ترجمه از او و فرستادن این شعرها رو به جشنواره های بین المللی فراهم کنیم. این اولین قدم ما هست. و در قدم دوم تلاش ما این هست که یک همگرایی شاعرانه، یک مقاومت و یا یک اعتراض شاعرانه داشته باشیم همراه با شاعران و هنرمندانی از سراسر جهان. ما یک فراخوان صادر کردیم و از تمام هنرمندان و شاعران دنیا خواستیم که بیاین در کنار هنرمندان افغانستان ایستاد شوین، بیاین کلمه، شعر، هنر، همه اینها رسالت دارن، همه اینها میتونن در تغییر وضعیت بیمسئولیت و بیتفاوت نباشن و میتونن تاثیرگذار باشن. به این خاطر بامداد خانه شعر در تبعید ایجاد شده و ما امیدوار هستیم که این همگرایی شکل بگیره پیرامون وضعیت افغانستان و به ویژه وضعیت بسیار اسفبار که هنر و هنرمند در افغانستان امروز زیر سلطه طالبان داره.
بله، اگر بگردیم و خب یه خانه شعر که شما از اون نام بردین، آیا بیشتر تلاش میکنن تا این اشعار چاپ بکنن در قالب کتاب ها، در گردهمایی های را تشکیل بدن و از اونا بخواین تا شعرهای خود بخونن و بسراین، به چی شکلی هست؟
برنامه ما این هست که شعرهای شاعرانی که در افغانستان زندگی میکنن جمع‌آوری کنیم و در قدم اول برشان زمینه نشر کتاب ها را فراهم کنیم، به خاطر اینکه فعلا بزرگترین مشکلی که شاعرها دارن این است که شعر می‌نویسن ولی زمینه نشر کتاب های از اونها و آثارشان وجود نداره. در افغانستان ما می‌خواهیم این کتاب ها را هم به صورت الکترونیک و هم به صورت نسخه های چاپی نشر کنیم و در کنار از کار ترجمه شعر شاعران افغانستان روی دست بگیریم، به دلیلی که ما زمانی که با زبان جهان صحبت میکنیم مخاطبان بیشتری داریم و ما میخواییم که مخاطبان شعر امروز افغانستان مخاطبان جهانی باشن و مربوط به یک حیطه خاص زبانی و فرهنگی نباشیم. و تلاش ما این هست که این شعرها را برای معرفی بفرستیم به جشنواره های جهان و تلاش کنیم که نماینده های از شاعران افغانستان در جشنواره های ادبی اشتراک کنند، شعر بخوانند و به نوعی این محدودیت هایی که طالبان بر زندگی هنریشان ایجاد کرده اند یک کمک تلطیف کنیم.
تشکر از شما. فقط میرسیم، متاسفانه که وقت برنامه ایست ایست به رو به تمام است، فقط یکی دو دقیقه دیگه وقت داریم. بخصوص شما در مورد خود اگر صحبت کنین که علاوه بر فعالیت های این گونه که از اون نام بردین، خانه شعر در تبید، آیا تصمیم داریم مجموعی از نوشته ها و یا اشعار خود هم چاپ بکنین یا زیر دستتان است؟
خب من آخرین کتابم سال گذشته نشر شد، کتاب بود که نیم قرن مبارزه و سیاست، گفتگوی من با عبدالحمید مفتاد معاون اسبق ریاست جمهوری افغانستان بود که نگاهی به تاریخ افغانستان داشتیم، تاریخ حداقل نیم قرن اخیر افغانستان. و در کنار از اون کتاب تلاش دارم که حالا چه نوشته از خود و یا گردآوری شعر شاعران افغانستان برای همراهی و همدلی با شاعرانی که در افغانستان هستند نشر کنم و به نوعی با نشر کتاب های شعری شاعرانی که در افغانستان زندگی میکنن کم ادای مسئولیت کنم نسبت به شاعران افغانستان، نسبت به فرهنگیان افغانستان که در ستم و سرکوب و تبعیض به سر میبرن.
بی‌نهایت تشکر، بر شما آرزوی موفقیت میکنم. بانو رامش، از حضور شما در برنامه روایت امروز جهان سپاس. امیدوارستم که فرصت های بعدی هم میسر شود تا شما را باز هم با خود داشته باشیم. وقت خوشی بر شما آرزو میکنم و تشکر از حضور شما در برنامه. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه روایت امروز که در همینجا با پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین. شنوندگان عزیز،